بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که اصل بحث ما راجع به قاعده یقین هست. ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا از روایات میشه حجیت قاعده یقین رو استنباط کرد یا نمیشه. یکی از روایاتی که شاید بیش از همه روایات مورد گفتگو واقع شده، روایتی هست از جناب شیخ صدوق در کتاب خصاه. مرحوم صدوق نقل می کند از امام امیرالمومنین، اگر اشتباه نکنم بله، از امیرالمومنین علیه السلام که من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. آقایون گفتن که این روایت مربوط به باب استصحاب نیست، برای اینکه در این روایت میگه من کان علی یقین فشک، اول یقین رو فرض میکنه بعد شک، در حالی که در استصحاب لازم نیست اول یقین باشه بعد شک. بله، در قاعده شک ساری اول باید یقین باشه بعد شک، همونی که این حدیث دقیقاً دلالت میکنه. این حرف در جلسه چهارشنبه مورد اشکال آقای خویی واقع شد. اشکال آقای خویی را عرض کنم که دیگه بحثا از تکرار بیاد بیرون. حرف آقای خویی این بود که شما یه بار دیگه این حدیث رو بخونید، حالا به تعبیر بنده یک بار دیگه این حدیث رو بخونید، دقت کنید، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، فلیمز علی یقینه. کسی که یقین داره بعد شک میکنه، یقینه رو ادامه بده. خب ما در شک ساری که دیگه یقین نداریم، چون شک میکنیم که اصل یقینمون درست بوده یا اشتباه بوده، دیگه چیزی نمیمونه. در استصحابی که هنوز یقینمون نسبت به گذشته پابرجاست، نسبت به آینده که اونم خراب شده، اما نسبت به گذشته پابرجاست. یعنی یقین داره که یقین داشته صبح وضو گرفته، الان هم یقین داره صبح وضو گرفته، شک داره که حالا به بعد وضو داره یا نداره. فلیمز علی یقینه ظهور داره در یقین فعلی. یقین فعلی هم در استصحاب نسبت به گذشته. در قاعده شک ساری هیچ یقینی نیست. یعنی پس یقین ظهور داره در یقین فعلی و این در استصحاب، نه در قاعده شک ساری. خیلی مرتب و منظم حرفه ایشون. حالا اینجا دوستان ممکنه یه زیدی بگه آقا یقین به اعتبار ماکان هست. نه، بله، بالاخره یه زمان یقین داشت ولو الان شک میکنه درست بوده یا نه. ایشون میگه خب اولا اینو دیگه بهش یقین نمیگن. اگر کسی یک علم به یه مطلب داره بعد شک بکنه درست بوده یا نه، اینو قطعش میگن، ولی یقین نمیگن. یقین چیز محترمیه. یقین به علم مطابق واقع میگن، و الا آدم یقین کند به یه چیزی بعد به هم بریزه شک بکنه، اینو دیگه بهش یقین نمیگن. یقین اعتقاد مطابق واقعه، نه اعتقادی که الان مردد شده حتی نسبت به اصل حدوثش. به علاوه یقین که معنا داره به اعتبار ماکان، حالا مشتق میگن اگر منقضی شد ازش مبدأ آیا اطلاق بشه یا نشه، اما دیگه یقین که جامده چنین حرفی در حقش گفته نمیشه. اینا حرفای بود دوستان، چون بجا درسمون تمام شده بود وسط کار و الا وچی برای تکرار نبود با اینکه ما دیر شروع میکنیم. ببینید بعضی از بعدی ها یعنی بعد از آقای خویی بر این مطلب اشکال گرفتن، اصرار دارن بگن این روایت به درد قاعده شک ساری هم میخوره. نمیگیم به درد استصحاب نمیخوره ها، به درد هر دوش میخوره. ما دوستان چون سند روایت رو قبول کردیم، اینا بحثای پارسال بوده دیگه، ما چون سند روایت رو قبول کردیم مهمه برامون که این روایت رو ببینیم چی ازش در میاد. به عبارت دیگه ببینید از اون بر قاعده یقین یه قاعده پرجریانیه. خیلی وقتا آدم یقین میکنه بعد در اصل یقینش اشتباه میکنه، مثلا یقین میکنه فلان مجتهد اعلمه، اوائل کارم هست خیلی این تعارضات رو نفهمیده، یقین میکنه اعلمه، تقلیدش رو شروع میکنه، یه چند ماه میگذره، چند سال میگذره، شک میکنه اصلا من رو چه قانونی یقین کردم این آقا اعلمه، شک میکنه، شک میکنه ها، نه یقین کنه غیرش اعلمه، نه شک میکنه. خب حالا همین یه دونه مسئله رو شما در نظر بگیرید چه آثاری داره. خب اگر بگیم قاعده شک ساری حجته، باید به این بگیم خب شما باید ادامه بدی ولو در اصل یقینت الان حرف داری داشته باش، بالاخره یقین کردی، یا به قول آقای خویی قطع پیدا کردی، هنوزم که یقین به اشتباه نداری ادامه بده. ولی اگر گفتیم ما چیزی به نام قاعده شک ساری نداریم، میچین به هم میریزه، دوباره باید شروع کنه تحقیق و بررسی، تقلیدش رو شروع کنه. همینطور حساب کنید پشت سر هم بابهای مختلفی که ما این مسئله رو داریم. یه آقایی رو مدتها قبول داره، پشت سرش هم نماز میخونه، شهادتش رو میپذیرد، بعد یه دفعه میگه خب من رو چه قانونی اصلا این آدم رو عادل فرض کردم، این عادل انگاری من بر اساس چه مبنایی بود، شک میکنه. اگر قاعده شک ساری حجت باشه اونم برای بعد، یعنی برای حالات بعد، خب کار تمامه. نباشه باز وضعیت اینه که دوستان این از یه طرف یعنی پرکار بسته، پرکار برده، از اون طرف هم این روایت سند شما کامل میدونیم. ما نه مشکلی در حسن ابن راشد میدونیم که قبلا گفتیم و قاسم ابن یحیی نوه ایشون. در نتیجه اگر میبینید ما داریم بحث رو وای میسیم به این خاطر، گرچه خب این جهت هم نبود، بالاخره یه بحث دیگه با تمام بشه. حرف آقای خویی معلوم شد، حال دوستان که دیر اومدن دیگه خودشون تحمل کنن. ببینید بعضی ها خواستن بگن که ان للمرغ رجلا واحدا، مرغ یه پا داره، اونم پاش اینجا اینه که هر دو رو بگیره. بیان مطلب چیه؟ ببینید بیان اینه که اون چه از این حدیث در میاد، خیلی سادهش میکنم و بلا نوشته اینقدر ساده نیست، من سادهش میکنم براتون. ببینید یه بار دیگه حدیث رو میخونیم برای چندمین بار، من کان علا یقینن فشک، بعد میگه فلیمز علا یقینه، امام میفهمان فلیمز علا یقینه. این من کان علا یقینن فشک، اون چه که ازش در میاد اینه که هر کسی که اول یه یقینی داره بعد شک میکنه. یعنی این حدیث به قرینه فا حرف ف دلالت میکنه که یقین اوله، شک بعده. بعد امام میگن کسی که این حالت براش پیش بیاد، یقین کند بعد شک کند، یقینشو ادامه بده، فلیمز علا یقینه. درست؟ این بیشتر از این که نداره که یقین ثابت شک لاحق. اما دیگه امام نگفتن فشک در ادامه یقینش، که با کدوم باب میسازه علما؟ با استصحاب. یا فشک در اصل حدوث یقینش، با کدوم باب میسازه؟ شک ساری. با هر دو میسازه، شک به بقا بخوره که در باب استصحابه، به حدوث بخوره که در باب شک ساریه. البته در استصحاب قبول داریم، خوب دقت کنید، در استصحاب قبول داریم لازم نیست اول یقین باشه بعد شک. قبلا گفتیم اون چه در استصحاب مهمه زمان متیقن قبل از زمان مشکوک باشه، و الا زمان یقین ممکنه بعد از شک باشه یا مقارن با هم باشن. اما تو استصحاب منافات هم نداره که یقین جلوتر باشه شک. بله اتفاقا معمولا اینجوریه، معمولا مثال هم همینجور میزنن. شما بگو این روایت یه بخشی از استصحاب رو میگیره، کدام بخش؟ اون که یقین جلوتر از شکه، اونجایی که یقین و شک با همند، یا برعکس اول شک بعد یقین، نگیره ولی یه قسمی از استصحابو میگیره، چنان که قاعده شک ساری رو هم میگیره. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، هم با قاعده یقین میسازه هم با شک ساری. فقط یه چیز بود حرف آقای خویی که میگفت فلیمز علی یقینه، یقین فعلی نمیفرمود، میخواست درستش کنه یقین فعلی، بعد میفرمود که در شک ساری یقین فعلی نیست. این قائل جواب میده به این مطلب، میگه اینم نداره که علی یقین فعلی، برعکس تو بعضی از ادله مشابه اومده لعنک کنت علی یقین من طهارتک، لعنک چی؟ کنت علی یقین من طهارتک، کنت علی یقین، این یقین یقین فعلیه، لعنک کنت علی یقین. یا یه جمله دیگه هست، من کان علی، همین تو همین حدیث، من کان علی یقینه. آقایون من کان علی یقینه یعنی من یقینش فعلیه، من کان علی یقینه فشک فلیمز علی یقینه، یعنی همون یقین گذشته. خب این با قاعده شک ساری میسازه، لعنک کنت علی یقین به قرینه کنت، یا من کان علی یقین به قرینه کانه، این یقین گذشته است. البته این قائل نمیخواد بگه استصحابو نمیگیره ها، اما میخواد این اصرار آقای خویی رو بزنه که میفرمود یقین باید یقین فعلی باشه. نه خیلی، این حدیث میسازه یقین فعلی باشه، منطقه دیگه از این به بعد تبدیل به شک شده که استصحابه، یا اصل یقین رفته زیر سؤال. ضمن دوستان من دیگه تو برگه نیستا، اینا دارم خارج میگم، خواستید اضافه کنید. اینم عرض کنم بهتون، اینم که آقای خویی میفرمودن که یقین مال علم مطابق واقعه، خب در شک ساری چون اصل یقین رفته زیر سوال، دیگه اینو بهش بگید قطع، نباید بگید یقین. ما دوستان عرب نیستیم، اینو قبول داریم، ولی بالاخره اینقدر با عرب زندگی کردیم، با زبان عرب لغت عرب، عرف عرب، نصوص عرب، اینم نمیدونم ایشون از کجا مسلم گرفته. دیشبم یه فرصتی شد، یا امروز صبح من فرصتی شد نگاه کردم چند تا لغت رو، همچون چیزی ثابت نیست. بله نمیدونم جزائری هست در فروق اللغات یا ابو هلال عسکری در فروق اللغویه، میگه غیله، بعضیا گفتن یقین باید مطابق واقع باشه، اونم که میدونید برفرضم این ثابت بشه، اینجا ممکنه استعمال اهم مراد یعنی اون علم، اون یقین، حالا هر چی باشه، بعدم که تبدیل به شک بشه بازم اطلاق یقین میکنیم. طرف میگه من یقین داشتم، بعد تو یقینم شک کردم، یعنی همون یقین، یعنی در واقع احتمال دادم که دیگه یقین نباشه، مثلا جهل مرکب باشه. قضا این چیزایی که مشون مسلم گرفته. یا اون حرفی که باز امروز هم اشاره کردیم، میفرمود که اگر اینجا مشتق بود، متیقن بود، مشتق ممکن بود بگیم به اعتبار ماکان اطلاق شده، مثل کسی که سابقا خیاط بوده الان بهش میگیم خیاط، سابقا نمیدونم کارمند بوده میگیم کارمند به اعتبار گذشته، اما یقین که مشتق نیست تا به اعتبار ماکان. اولا یقین مشتقه، میدونید که یه و قه و نه اصل ماده هست، بقیه میشه چی؟ مشتق. تازه اینجا داره منکان علا یقینه، علا یقینه یعنی چه؟ یعنی متیقنا، منکان علا یقینه یعنی متیقنا، متیقنا. خب این همون برمیگرده تو باب مشتقم که ما نباید گیر بدیم به کلمه اسم فاعل، اسم مفعول، البته ایشون بالاخره استوانه در علم اصول، اما اینا معناش این نیست که ما تقلید کنیم تو این بحث. اجمالا به نظر من بحث متزلزلی از یه شخص بزرگی در اینجا صادر شده، اصرار رو این کلمه یقین که باید فعلی باشه، حتی به اعتبار ماکان نمیتونیم چون مشتق نیست. حالا اینا رو خواسته دیگه گوشه صفحه اضافه کنیم. دوستان از تمایل ما داره معلوم میشه، حالا من هنوز تصمیم قطعی نگرفتم، تصمیم قطعی رو امروز برسیم تو بخش آخر عرض میکنم، ولی اجمالا به نظر میرسد این حدیث هم صلاحیت داره مصحح استصحاب باشه، از ادله استصحاب به شمار بیاد، هم میتونه از ادله چی؟ قاعده شک ساری. تازه اینم اضافه کنید، ببینید یه کمی توضیح میخواد ها، این تازه توضیح میخواد. ببینید نقض یعنی چه؟ من اینجوری از شما سوال میکنم، نقض یعنی چه؟ نقض یعنی شکسته شدن دیگه، یا وا شدن. اگر یه تنابی رو محکمش کنن بعد این نخنخش کنن، نخنخش کنن، این میشه نقض. یا لباس یک کسی نخنخش کنه، هی نخاشو بکشه 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 باز کنه، اینو میگن نقض. شکستن هم در واقع همینه، چون باز میکنه و اون اتصال رو از بین میبره، درست؟ نزنی شکستن. حالا دوستان اینا نمیخواد برگر رو نگاه کنه چون نوشته اینجا کمی نیاز به اصلاح داره، حالا عرض میکنم. ببینید در قاعده شک ساری ما نقض حقیقی داریم یا در استصحاب؟ در استصحاب نقض حقیقته یا در شک ساری؟ اگر دقت کنید در استصحاب نقض حقیقی نیست، چون رو همون مثال متمرکز بشید، آقا یقین داره صبح وضو گرفته و متطهر شده از حدث، الان که ظهره نمیدونه وضو داره یا نداره، تو یقین صبحش هم هیچ شکی نداره، هنوزم معتقد یقینش درست بوده، از حالا به بعد شک داره. خب از حالا به بعد که از اولم یقین نداشت که، یقینی هم که داشت سر جای خودش هست، یعنی یقین به وضو گرفتن صبح داشت، الانم یقین داره. شک داره که وضو داره یا نه، از اولم برای از حالا به بعد دیگه شک یقین نداشت که. رضا آقایون، یکی از مشکلات این همین روایات، نه فقط این روایت ها، روایت خصال ها، همه روایات، یه مشکل اینه که آقایون گفتن لا تنقض در باب استصحاب مجازه، کنایه از اینه که فلانی آثار یقینه که تا حالا بار میکردی حالا به بعدم بار کن، به اون یقینت ادامه بده. بعد گفتن اینو امام مجازن گفتن چی؟ فرمودن لا تنقض. به این خاطر دوستان میگن لا تنقض در استصحاب حقیقت نیست، مجازه، ولو مراد هستا، نمیگیم استعمال نمیشه، اما مجازه. در حالی که در قاعده شک ساری، چون یقین گذشته رفت زیر سوال، نقض حقیقه اونجاست. به این خاطر اگر ما بخواییم روی این جهت هم بریم جرو، یه مزیتی میشه از اون روایاتی که لا تنقض داره یا انقض داره، مزیت میشه که حملش کنیم بر قاعده شک ساری، نه بر باب استصحاب. حتی اگه پس چرا علما حملش کردن بر استصحاب، این جوابش سخت نیست. میدونید چرا؟ برای اینکه معمولا روایات راوی که سوال میکنه از استصحاب داره سوال میکنه. اون روایت اول زراره که میگه مردی میخوابه، بعد چرت میزنه، چرت و چرتتین، یه چرت دو چرت، نمیدونه وضوش باطل شده یا نه، امام میفرمان اگه یقین داره وضو گرفته ادامه بده، این با کدام میسازه؟ با استصحاب دیگه، چون زراره شک نداره وضو گرفته، اصلا فرضش اینه که رجلی وضو میگیره بعد میخوابه، نمیدونه وضوش باطل شده یا نه، یعنی از این به بعد، یعنی بعد از خوابیدن، بعد از چرت زدن. به این خاطره که آقایون حمله بر استصحاب کردن، و الا اگر رو کلمه لا تنقض میخواستیم وایسین، بیشتر با قاعده شک ساری میسازه تا قاعده یقین. به هر صورت ببینید اینا رو هم که اضافه کنید در کنار اون فرمایش ها، به نظر می رسد که حداقل این روایت صلاحیت داشته باشه برای این که شک ساری رو بگیره. این دوستان تا اینجا، بعضی از آقایون دیر اومدن، ما اگر تا اینجا بخوایم خلاصه کنیم، اولا خب یه مقدار از بحث چهارشنبه رو نقل کردیم که بیفتیم تو بحث، بعد اشکال گرفتیم بر حرف آقای خویی، حرفی که اصرار داشت بگه این روایت مال استصحابه، گفتیم نه، این روایت میتونه هم برای استصحاب به درد بخوره هم برای شک ساری. البته بیشتر از برگه من صحبت کردم، برگه رو مطالعه کنید، اون اضافات رو اضافه کنید. اینم که لا تنقض در قاعده شک ساری حمله بر معنای حقیقیش میشه، اینم یک مرجع. ولو تطبیقات، بله قبول داریم، بیشتر با باب استصحاب تا باب شک ساری. دوستان این اون چیزی که تو برگه بوده ظاهرا پیشتونم بوده، بله برگه رو داشتید دیگه، بله. فقط یک دقت کنید، من اینجا عبارت رو بد نوشتم، این آخر صفحه 11-38، اگرم مطالعه کردید مطلب رو کاملا فهمیدید و عبارت اشکال نداره، دیگه معجزه کردید. بله ببینید اونجا که میگم عقولو، قاعدتا 3-4 خط به آخر باید باشه، 11-38 عقولو آخر برگه پیدا کردید؟ ببینید عبارت رو با هم میخونیم، عبارت ناقصه. در تقویت استفاده قاعده یقین از برخی روایات استصحاب، یعنی اون روایاتی که انقض و لا تنقض داره، منظور اینها، اون روایاتی که نقص ماده نقص داره در تقویت استفاده قاعده یقین از وقتی روایت حساب میتوان این را نیز اضافه کرد که اینا همه عبارت درسته ها، اگر ظهور لفظ یقین در فعلیت عنوان تو پرانتز مثل سایر عناوین مأخوذ در خطابات شرعی است، بپرسم کی این حرفو میزد میگفت لفظ یقین ظهور در فعلیت عنوان داره؟ آقای خویی دیگه. و میخواست از این را چی رو ثابت کنه؟ استثناء. اگر این هست، این مگر این که گفته شود و خط بزنید، مگر این که گفته شود و خط بزنید، همین چند کلمه بی خود اینجاست. حال جالب اینه که این اول نبود، عبارت درست بود، من یه بار مطالعه کردم غلطش کردم دادم به دوستان تایپش کنن. بله پناه بر خدا انسان. اگر ظهور لفظ یقین در فعلیت عنوان است، یعنی ظهور که شما میگید، از اون طرف ظهور نقض نیز در نقض حقیقی است که با حمل بر قاعده یقین میسازد نه استصحاب. توضیح دادم دیگه، لا تنقض معنای حقیقیش شکستن که بعد امام میگن نشکن، در قاعده یقین معنا پیدا میکنه نه در استصحاب. هرچند از اون بر تطبیقات متعدد و مذکور در روایات باب که با استصحاب میسازد مرجح حمل بر استصحاب و فاصله گرفتن از قاعده شک ساریست. البته نگم فاصله میگیره ما، میگم از این جهت اگر نگاه کنیم، بله در واقع این که حمل بر شک ساری کنیم یک مقرب داره یک مبعد داره، از اون طرف حمل بر استصحاب کنیم یک مبعد داره یک مغرب داره. پس عبارت رو اصلاح کنید دوستان که دیگه مشکلی نداشته باشه.
خب درستون متعلم نه و معلوم مدرد بشه اونو چیم اونجا اون یقین و شک من دوستیم هم مشکول شد نه اونجا من هم حقیقی شدیم اونا رو مدرد.
خب اینا دیگه راهیست که مثل آخوند و اینا رفتن دیگه. بله بالاخره باید یک کاری بکنیم دیگه. اینا هم که میدونید ما واقعش حالا عرض میکردم الان سوال نمیکردید خودم داشتم وارد میشدم، ما دوستان معتقدیم که تو اینجور بحث ها خیلی نباز رو این نکات ریز رفت. اگر اون نکات ریز بید همین میشه، لا تنقض یه اقتضا داره، نمیدونم تطبیقات یک اقتضا داره، تازه یک کسی پیدا میشه میگه مراد از یقین و شک متیقن و مشکوکه که گفتنم آقای آخونده اینا گفتن دیگه. ما میدونید چه پیشنهادی دوستان میخوان بدیم، این دیگه آخرین فراز عرضمنه تو این قسمت. ما عرضمون اینه که ما یه دونه روایت که نداریم، سال گذشته که بحث میکردیم 7 روایت، تازه هفتمیش یه گروه بود، اینا یادتون میارم اگه فراموش کردید یا حالا بعضی دوستان شاید نبودن موقع. ما روایات زیاد داریم، بعد میدونید باید چه کار بکنیم؟ نباید رو کلمه کلمه به قول امروزی ها اتمیک سلولی دونه دونه، باید اینا رو بزنیم وسط نظاموار و نگاه مجموعی سیستماتیک میگن، یه نگاه مجموعی داشته باشیم، خودمونم عرف فرض کنیم. اینم هست چون این روایات درسته بعضا مخاطبش زراره است، اما زراره هم میخواد بشنوه بره تو مسجد کوفه برای شیعیان عراق، برای شیعیان که چه عرض کنم همه استفاده میکردن، برای مسلمانان عرب بگه. ببینید ما لذا یه بار دیگه، من خیلی هم اصلا نمیخوام وقت بذارم، یه بار دیگه ما روایات رو پشت سر هم رصد کنیم ببینیم قابلیت حمل بر شک ساری رو داره یا نداره. اولی روایت یادتون هست چی بود؟ شما دیگه برگه ندارید ها، شما نمیخواد ورق بزنید. روایت زراره بود، اون ستای اول همه مال زراره است. من یک کمیشو براتون میخونم، گوش کنید. الرجل ینام و هو علی وضو، یه آدمی میخوابه با وضو. ایو اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو، یه چرت دو چرت بعضم کرتات چندین چرت، آیا وضو رو خراب میکنه یا نه؟ بعد امام فرمودن گاهی چشم میخوابه، قلب نمیخوابه و گوش نمیخوابه، یعنی اونا میشنوه. وقتی نه چشم دید نه گوش شنید نه قلب چیزی احساس کرد، فقط وجب الوضو. اینا رو رد میشم، کار ندارم. بعد از امام پرسید اگر یه چیزی کنارش حرکت کرده، مثلا یه نفر نشسته بود بلند شد رفت متوجه نشد، بعد نگاه کرد نیستش، همینقدر میخواست بپرسه آیا این مقدار که آدم خواب برش مسلط بشه که یه تحولی کنار شخ بده متوجه نشه، بعد متوجه بشه. امام فرمودن نه، این لطمه به وضو نمیزنه تا یقین کند که خوابیده، تا قرینه بیاد بر خواب، و الا فانه علی یقین من وضوئه. درسته، تا اینجاش چیه علما؟ استصحابه. به همه مقدسات قسم تا اینجاش استصحابه، اصلا هم احتمال شک ساری نیست، چون امام فرض کردن وضو شد یقین داره گرفته، با وضو خوابیده. اما اینجا ولا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه به یقین آخر. این میدونه که یه دستور کلیه دیگه، یعنی خصوص مورد نیست. اگر خصوص مورد باشه که فقط به درد وضو میخوره، طهارت، به درد هیچی دیگه هم نمیخوره. نه، لا تنقض الیقینه، نشکن یقین را با شک، بلکه بشکن با یقین دیگر. بله، اگر یقین به خلاف کردی بشکن. علما شما عرف عام، جسارت هم نباشه، اون عرف خاصتون محفوظه، از این حدیث میتونیم قاعده یقین رو در بیاریم یا نه؟ میدونید از طرف کلام امام حالت کبرا داره، اصلا اگر مخصوص مورد بکنید دیگه به درد استصحاب جای دیگه هم نمیخوره، فقط تو باب وضو به درد بخوره. اونم اگر خیلی جمود کنه، اونم فقط در خواب. اینجوره، انصافا این حالت کبرا داره. ولی فقط یه چیز هست، ممکنه کسی بگه چون سوال و جواب و مطالب قبل راجع به استصحابه نمیذاره ظهور منعقد بشه در عموم، این ولا تنقض الیقین ابدا بشک، یعنی نشکن یقینی که حاصل شده با شکی که بعد میاد. یکی بگه این مال استصحابه، چون در شک ساری یقین از بین رفته، یقین به هم ریخته. ای آقای خویی هم باشه که میگه چون یقین باید یقین فعلی باشه، لا تنقض الیقین، نه یقین مرده، یقینی که آمد هنوزم در ظرف خودش پابرجاست، فعلیه. این یک دیگه، حالا داوریش با شما. بذارید بناشد ما سیستمی فکر کنیم دیگه، سایر ادله رو هم ببینیم.
تو همه نمیشه به انصدام آثار یقین همون تقلید اونا، اونا رو مگه انجام داده باز اون نبوده دیگه، اصلا نباید فعلیت داشته باشه که نبوده معنی پیدا بکنه. اما آثار قبلیشه نرمزرکون علیش اون آثار یه احکام جدید داره بره از اول
ببینید اینو فکر کنم یه بار دیگم شما یا دوستان پرسیدن اونو ما قرار داریم بعد از اینکه اصل قاعده شک ساری درست شد حال ببینیم درست میشه اگر درست شد من این دوستان عرض میکنم سوال خوبیه دقت کنید در قاعده شک ساری اگر درست بشه ها خب اگر درست بشه یه بحث قشنگ و خوبی داریم اینه که اگر معتبر شد فقط نسبت به آثار گذشته درست میکنه یا آثار فعلی حاصل از گذشته اونم درست میکنه یا حتی آثار آینده هم درست میکنه اینو بعد خواهیم بود. مثلا شما یقین داشتید زید عادله، شما یه قاضی هر وقت هم نیاز به عادل داشتید زید رو حاضر میکردید، هر وقت میخواستید طلاق بدید صدای زید میزد بیا تو دادگاه جلو عادل باید باشه دیگه. بعد یه لحظه فکر کرد خب من از کجا اینو عادل میدونم؟ خب یه بحث اینه که طلاقهای گذشته که دیگه تموم شده یا طلاقهای گذشته نسبت به آثاری که الان داره همچنین نسبت به طلاقهای آینده که حالا فردام دعوتش بکنیم بیاد برای طلاقهای بعد یا از این به بعد دیگه نه. اینو بذارید تا من ندیدم هم به شکل مقصود کسی من ندیدم شاید گوشه کنار باشه گایم ما دیدیم یادمون رفته باشه تا ببینیم چی میشه. ببینید روایت بعدی، خب روایت بعدی باز از زرار است. خب مثل که وقت تمام شده دوستانی که برگه پارسال دارن همون روایات پارسال اگه برگشو با خودتون بیارید چون من نرسیدم بنویسم فردا دستتون برسه با هم مروری بکنیم. الحمدلله رب العالمین.